پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود و سلام به همه شما شنوندگان عزیز، فرهیخته، صمیمی، گل، مهربون و نازنین رادیو پیام دوست که کار و بار و زندگی و خانواده و مادر و پسر و بچه و همسر و بگیر و ببند و رها می کنید. سه شنبه ها از هر جای جهان خودتون رو می رسونید به حالا یا لپتاپاتون یا گوشه موبایلتون یا دستگاه های ماهواره‌تون یا به سایت ما، خلاصه از یه طریق خودتون رو می رسونید که در جریان سه‌شنبه نقره‌ای باشید. درود به همه شما عزیزان و همراهان صمیمی، نازنین و گل خودمون. امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کام باشه، اموراتتون به خوبی سپری بشه، حال خودتون و دوستاتون و اطرافیان و فامیل و بستگان همگی خوب باشه و یواش یواش بتونید این فضای کرونایی رو دیگه پشت سر بگذارید و خیلی شیک و مجلسی محدودیت ها رو برطرف کنید. امروز همونطور که میدونید سه‌شنبه دیگری از خرداد ماه، 25 خرداد ماه 1400، 15 جون 2021. من هومن عبدی همراه شما شنونده قسمت های جدیدی از مجموعه ماه و ماهی و نقطه سرخط خواهم بود. از اینکه همچنان همراه ما هستین تا پایان برنامه ها البته از شما تشکر میکنم. خب اون وسط گفتم که شنوندگان عزیز و گل و صمیمی برنامه سه‌شنبه های نقره ای، این ماجرای گل هم برای خودش ماجرای یاها دقت کرده باشید. ما خیلی جاها استفادهش میکنیم، خیلی ازش یاد میکنیم. گل خب یک پدیده بسیار لطیف و زیبا و دلنشین و فراموش نشدنی تو زندگی همه ماست، ولی جالبه که تو ادبیات محاوره ای و روزمره هم زیاد ازش استفاده میکنیم، خیلی جاها استفاده میکنیم. مثلا دیدید که الان ناخودآگاه من گفتم که همه شنوندگان برفرض خوب و مهربون و گل و صمیمی، این گله هر موقع میخواییم بگیم به به چه چه چقدر خوب این، چقدر ناز این، چقدر مهربون این، چقدر باوفا این و خلاصه هزار تا خصلت خوب رو میخواییم به کار ببریم، یه دونه کلمه یه گل میگیم ماشالله هزار ماشالله خودش پر میکنه ماجرا رو. این کلمه یه گل رو به همین راحتی نگاه نکنین، خیلی تأثیر داره تو زندگی ما. من هزاران هزار آدم رو میشناسم در طول سالهای سال رفتن عروسی و اومدن، هی اون وسط یه حلقه تشکیل دادن دور عروس و دوماد، هی خوندن گل به سر عروس یالا داماد و اینا یالا. حالا من نمیدونم این گل رو اگه ما سر عروس نریزیم این نمیتونه دامادو ببوسه مثلا، راه نداره هیچ رقمه، تو رو خدا حالا یه ذره فکر کنیم. حتما باید یعنی گله رو ما بریزیم و تازه حلقه این دایره رو هی تنگتر و تنگتر بکنیم که اینها تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، بعد شروع کنیم با هیجان از ده بشمریم بیایم پایین تا بالاخره به خاطر اون گله که میریزه سر عروس، عروس رضایت بده دامادو ببوس. فکر کن خیلی هیجان داره، خیلی هیجان داره. خیلی جاهای دیگه هم ما از این گل استفاده میکنیم و اصلا اینطوری نیست که فکر کنی همین بود کاربردش، هی بریم عروسی گل به سر عروس بریزیم و برگردیم بیایم، نه نه اینجوری نیست. خیلی وقتا دیدیم میگن به 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 گل پسر، سلام به روی ماهت گل پسر. من نمیدونم چرا فقط ما این کلمه رو برای پسرها به کار میبریم، دخترها گل نیستن به نظر شما؟ یا چجوریه؟ احتمالاً فکر میکنم حالا باید بگم بچه‌های واحد تحقیق و پژوهش سه‌شنبه‌های نقره‌ای برن راجبش مطالعه بکنن، ولی حدس میزنم که این مشکل از خود گله بوده. این گلا قدیما خیلی خرافاتی بودن، یعنی این چیزا خیلی سرشون میشده، مثلا خانم و آقا، پسر و دختر، محرم و نامحرم داشتن دیگه، مثلا این گلا فقط مال پسرا بودن. بعد گلا اصولا رضایت نمیدادن که مثلا با دخترا رفت آمد بکنن یا نسبتی داشته باشن یا اسمشون قبل یا بعد دخترا بیاد. میدونین اینجوری گلا تو زمان قدیم خرافاتی بودن. خدا رو شکر اون زمانا گذشت، خدا رو شکر. دوستان، همونطوری که گل زیاد به کار میره تو ادبیات محاوره ما، ما هم زیاد استفاده. چقدر فلانی ماهه، چقدر گله، میدونین؟ حالا این ماهه رو که آدم میگه یاد چی میفته؟ یاد ماهی هم میفته دیگه. ماه و ماهی که با هم میاد یاد چی میفته؟ یاد سه‌شنبه‌های نقره‌ای میفته دیگه. یاد این میفته آدم که میگه دعوت کنه ازتون بفرمایید یه قسمت دیگه از برنامه ماه و ماهی رو بشنوید. خواهش میکنم.
شنوندگان و همراهان دوست داشتنی برنامه ماه و ماهی، آتوسا هستم. با یک قسمت دیگه از این مجموعه برنامه مهمون خونه های شماییم. امیدوارم هر کجا که هستید پر از سلامتی، شادی و خوشبختی باشه.
منم درود میگم به تمام عزیزان که این لحظه ما رو انتخاب کردن تا در کنارشون باشیم و بتونیم لحظاتی رو همراه با یادگیری سپری کنیم و مفهوم پویا بودن رو در خودمون تقویت کنیم. راستی خودم رو معرفی نکردم، ایمان هستم و افتخار میکنم که از این طریق کنار شما.
جا داره تشکر کنیم از تمام حمایت‌های شما عزیزان و وقت با ارزشتون که اون رو با من و ایمان جان به اشتراک می‌ذارید.
دقیقاً.
به تبع ما هم خودمون رو موظف می‌دونیم با تولید برنامه‌هایی که بتونه برای هممون یادگیری داشته باشه، پاسخی به همراهی شما خوبان بدیم.
بله، ممنون. خب مثل همیشه یک موضوع و کلی حرف و یادگیری داریم، موضوعی که شاید گفتنش امروز راحت بیاد ولی قرنها برای سختی کشیدن و هزینه دادن و تلاش‌های بی‌دریغ انسان‌ها در این مسیر تونسته امروز به نتایج خوبی دست پیدا بکنه.
همینطوره، موضوع این برنامه میتونه بی ربط با برنامه گذشته نباشه که عدل و انصاف بود.
بله.
یعنی یکی از نشونه های ایجاد عدالت میتونه ایجاد این مفهوم باشه.
بله، من فکر میکنم خیلی توضیح دادیم، بهتره خود موضوع رو اشاره بکنیم دیگه.
بله، موضوع امروز ما تساوی زن و مرد هست. خب ایمان جان،
میخواستم با شما بگم که این تساوی برقرار باشه.
خیلی ممنونم، فقط توی این مسئله.
بله
بله، عالی. خب موضوعی که میتونم به جرأت به عنوان یک حقیقت و اصل بیانش کنم.
چه موضوع عالی، واقعا مطمئنم شما هم این موضوع رو دوست دارید و کنارمون خواهید موند تا بتونیم خوب بررسیش کنیم و مثل همیشه لایه‌های بیشتری ازش رو درک کنیم و عمیق‌تر بشیم که چرا امروز این مفهوم برای جامعه ما حیاتیه.
دقیقا منم فکر میکنم که برای رسیدن به جواب خوب باشه بیایم به تاریخ و گذشته برگردیم.
بله.
و بررسی کنیم که ایمان چرا در گذشته این تساوی وجود نداشته و حتی تفاوت‌های خیلی زیاد و فاحشی بین مردا و زنا بوده.
دقیقا. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اینجا زمان چیه؟ زمان این که نظر شنوندگانمون رو در این رابطه بشنویم و بعدش وارد بحثمون بشیم، البته اگه شما موافقی.
بله، خب تساوی حقوق زن و مرد میگه که من هم موافقم.
عالی، پس با هم میشنویم.
بله.
به نظر من ما انسان ها فارغ از جنس و جنسیت هستیم و وقتی که روح همه ما برابره دلیلی نداره که توی جهانی زندگی بکنیم که این نابرابری ها وجود داره و تقریبا نیمی از انسان های جهان حقوق پایین تری داشته باشن از اون نیمه دوم. برای همین وقتی که ما بتونیم اون برابریه رو ایجاد بکنیم و هر کس هم برای حقوق خودش و هم برای حقوق هر انسان دیگه اهمیت قائل باشه و تلاش بکنه، وقتی به اون برابری برسیم بعد از اون میتونیم جهان رو بهتر بسازیم و به اون وحدت برسیم.
من فکر میکنم که ما نیاز داریم در دنیای زندگی کنیم که تساوی جنسی، جنسیتی، قومی، مذهبی، دینی، ملیتی و همه اینها وجود داشته باشه و اگر ما معتقدیم که انسانهای متمدنی هستیم یا اینکه حداقل میخوایم در دنیای متمدنی زندگی کنیم، باید با این تبعیض‌ها که یک بخشی تبعیض جنسی و جنسیتی هست در واقع مبارزه کنیم. من فکر می‌کنم که انسان‌ها ارزششون به انسان بودنشونه، نه به جنسیتشون، نه به اینکه کجا متولد شدن، نه به اینکه رنگ پوستشون چیه، نه به اینکه چه دینی دارن. و در طول تاریخ هم شاهد بودیم که در جوامع مردسالاری که هنوز هم وجود داره و شاید یکم شکلش تغییر کرده، زنها همیشه برای احقاق حقوق خودشون مبارزه می کردن و این مبارزات امروز شکل بهتری گرفته و من فکر میکنم همه ما جدا از جنس و جنسیتمون باید این مبارزه در وجودمون نهادینه باشه برای اینکه بتونیم به یک اجتماع متمدن که با صلح و آرامش و برابری در کنار هم بتونیم زندگی کنیم.
خیلی ممنون از نظراتتون، خیلی عالی به زوایای مختلف به این سوال جواب دادید.
واقعا بله.
حالا چیزی که برای من جالبه اینه که یک سوال توی ذهن من ایجاد شد که اصلا چرا بین زن و مرد تفاوت ایجاد شد؟
عالی، سوال خیلی خوبی آتوسا جان. ببین، اولین چیزی که زن و مرد رو از هم جدا میکنه به نظر من بحث جنسیته.
دقیقا.
یعنی چی؟ یعنی زنان و مردان به علت تفاوت اندامی و جنسیشون از هم متفاوت میشن و اصولا در هر تفاوتی اولین دیدگاه برتریت یکی به دیگریه.
منم فکر میکنم شاید دومین موضوعی که بین زنا و مردا تفاوت ایجاد کرد، مسئولیت و وظایفی بود که مختص این دوتا گروه ایجاد شد.
درست.
شاید مردا با به عهده گرفتن تأمین معیشت و کار کردن برای اصل خانواده و زنا هم برای به عهده گرفتن وظایف خونه که همون کارهای منحصر به تربیت فرزندان، بله، کارهای خانه‌داری و غیره بود، یک تفاوت بینشون ایجاد شد.
دقیقاً. من فکر میکنم تا اینجا این تفاوت که شما هم روش صحبت کردید کاملا منطقیه و متاسفانه مشکل از اینجا شروع شد که مردا با به عهده داشتن بخش مهم زندگی که همون تأمین معیشت بود روش صحبت کردیم، قدرت رو به نفع خودشون خریدن و زنان رو که همون عهده‌دار زندگی بودن مجبور به تحمیل این قدرت کردن.
من فکر میکنم که خیلی اشتباهه که بخوایم با استفاده از اهرم فشار طرف مقابلمون رو به زانو در بیاریم.
دقیقا.
چون که اون وقتی ما جان، این از نظر من قدرت نیستش، چرا که قدرت واقعی امروز همون تفکر ماست، همون قوه تعقل و اراده‌ای که کمک میکنه بتونیم با طرفمون یک ارتباط مؤثر رو برقرار کنیم.
دقیقا.
و فکر میکنم که جنسیت نمیتونه فراتر از این مسئله بره و من به شما بگم زنها برترن یا شما به من بگید مردها برتر هستن و این همون بی‌عدالتیه که اتفاق میفته و یکی از این دو طرف از حقوقشون محروم میشن.
پس اینطور که میگید این زنان بودن که خودشون رو از حقوقشون محروم کردن، درسته؟
نمیشه گفت که زنان بودن که خودشون رو محروم کردن. میشه گفتش که اتفاقاتی افتاد و با توجه به فرهنگ گذشته، با توجه به عدم آموزش و خیلی از مسائل دیگه این اتفاق افتاد و مردها در رأس قدرت قرار گرفتند. از طرفی اگه بخوایم به این موضوع عمیق بشیم، نسبت به تمام اون تفاوت‌هایی که من و شما اشاره کردیم، هیچ کدوم نمیتونه اساس برتری برای مرد قرار بگیره، چه از لحاظ فیزیک بدنی، چه از لحاظ حتی ایمان جان موقعیت کاری.
بله.
ولی خب مثل اینکه در گذشته اینها باعث تفاوت‌های بین جنس زن و مرد میشده.
درست.
و من فکر میکنم که خیلی ناراحت کننده است که به زنان فرصت مساوی داده نشده تا بتونن اون استعدادهایی که دارن رو به منصه ظهور بذارن و تبدیلش کنن به یک قابلیت برای بودن در اجتماع و کمک به ساخت دنیایی بهتر.
عالی، به نکته جالبی اشاره کردی. البته باید اعتراف بکنیم که واقعا مردان و حتی جامعه هم در ندادن این فرصت به زنان بی تقصیر نیستن.
بله، متاسفانه همینطوره که شما میگید. بی‌عدالتی و تبعیض علیه زنا خودش یه نشونه است که نظم اجتماعی ما بیمار و حتی نابسامانه.
بله.
و اینکه این خیلی باعث میشه که من و شما بخوایم جدیتر به موضوع تساوی زن و مرد نگاه کنیم.
عالی بود. آتوتا جان، من میخوام از یه بعد دیگه هم نگاه بکنم. اگه به قوانین و اصول این دنیا نگاه کنیم، در همه موجودات دو جنس حالا نر و ماده وجود داره.
درسته؟ بله.
که میشه گفت این تفاوت یک جور مکمل هم بودن رو نشون میده. یعنی این دو جنس با کنار هم قرار گرفتنشون همدیگه رو تکمیل میکنن. انسان ها هم همینطورن. زن و مرد مکمل همن.
بله.
یعنی زنان در کنار مردان و مردان در کنار زنان مطمئنن موفق‌تر و بهتر خواهند بود. این موضوع هم حقیقتاً تاریخ ثابتش کرده.
خیلی جالبه که منم توی موضوع شبیه به شما فکر میکنم و یک مثال هستش که میگه پشت هر مرد موفقی یک زن موفق هست
و بالعکس.
البته این بالعکس رو شما اضافه کردید.
دقیقا همینطوره.
جالبه که من چند وقت پیش توی یک کتاب داشتم یک جمله بسیار زیبا رو میخوندم.
بله.
دوست دارم اون رو با شما به اشتراک بذارم.
بفرمایید.
ایمان جان، بیان شده بود که مرد و زن هر دوشون بال یک پرنده هستن و برای اینکه اون پرنده زیبا بتونه پرواز کنه نیاز داره که هر دو بالش رو با هم و در یک زمان به پرواز در بیاره و با هم این کار رو انجام بده. ولی اگر یکی از اون بالها وظیفه خودش رو انجام نده یا حتی زخمی باشه، اون پرنده نمیتونه به خوبی پرواز کنه. این مثال خیلی جالبیه، نه؟
عالی بود واقعا. به نظر منم مثال خیلی خوبی بود. من فکر میکنم وجود مردان و زنان در جامعه، اون هم به طور یکسان، میتونه باعث شکوفایی جامعه بشه و همه افراد از اون بهره‌مند بشن. واقعا
شاید بشه اینطوری هم گفت که زنان و مردان هر دو ستونهای یک جامعه هستن و ضعف هر کدومشون باعث سستی کل اون جامعه میشه.
دقیقا.
و حتی نابرابری بین زنا و مردا نه تنها مانع ترقی و رشد زنا میشه، بلکه پیشرفت کل اجتماع رو که مردا هم شامل میشه به تأخیر و یا حتی به عقب میندازه.
میدونید داشتم فکر میکردم این تبعیض چقدر به بشر ضربه زده، در حالی که همه ما بشریم، همه ما انسانیم، همه ما در این دنیا داریم زندگی میکنیم. اگه بخوایم شباهت هامون رو ببینیم و نام ببریم واقعا زیاده و فقط دست گذاشتیم روی تفاوت هامون و جامعه رو داریم از پیشرفت واقعیش باز میداریم.
بله درسته. حالا ایمان جان اگه موافق باشی با هم یک نگاهی به زنان موفق تاریخ بندازیم که چطور در اون زمان موفق شدن. این مجموعه رو یکی از همکارانمون شمس جان زحمت کشیدند و تهیه کردن. اگه شما و شنوندگانمون موافق هستید بریم و با هم بشنویم.
چقدر عالی. بله پس با هم میشنویم.
همونطور که تاریخ ثبت کرده، زنان ایرانی از تمامی فرصتها برای پیشرفت و تعالی محروم بودند. اما با همه این شرایط، بعضی زنای ایرانی بودند که تسلیم جبر زمانه نشدند و برای ساختن دنیا تلاش کردند و وجودشون دنیا رو متحول کردند و نامشون رو در تاریخ موندگار کردند. امروز میخوام در مورد یکی از زنان تاریخ ایران صحبت کنم که با یک جمله از ایشون شروع میکنم. بعدش مختصری در موردشون بهتون میگم. می توانید به زودی هرگاه که اراده کردید مرا به قتل برسانید، اما جلوی آزادی زنان را نمی توانید بگیرید. طاهره ملقب به قدرت العین، متولد 1233 قمری، شاعر و محدث ایرانی، از اولین مریدان سید علی محمد باب و از رهبران جنبش باب بودند. پدر مادرش هر دو مسلمان و مجتهد بودند. با علنی شدن دعوت سید علی محمد باب، طاهره به وی گروید و بدون اون که موفق بشه تا پایان عمر او رو ببینه، در زمره نزدیکترین یاران او در اومد. اون نخستین زن بابی بود که روبنده از صورت برگرفت و اعلام کرد که با اومدن آیین بیانی احکام اسلام ملغا شده. نهایتاً او در تهران اعدام شد. برخی از فعالان حقوق زنان طاهره رو الگوی مبارزات زنان میدونن. برای نمونه ماریان هانش، مادر رئیس جمهور اتریش و بنیانگذار جنبش نوین زنان در سال 1925، گفته که در فعالیتاش خودش از زندگی طاهره الهام گرفته. همچنین به گفته کاوه لوئیس مد، او جز اولین قهرمانان جنبش برابری زن و مرد در ایران بوده. بسیاری طاهره رو یک زن الگو و مظهر شجاعت و تحور میدونن و برای همین خصوصیات او بیشتر تاکید میکنن. همچنین بزرگان طاهره رو شاعره جوان از خاندان برجسته، صاحب جمال و بلاغتی مسئول کننده، روحی شکست ناپذیر، نظریاتی متحورانه و رفتاری بی نهایت شجاعانه معرفی کردند. در جایی در وصف طاهره نوشتند: طاهره، آن شیرزن بی مثیل تاریخ ایران، در سال 1227 شمسی، زمانی که فعالیت‌های مربوط به بهبود اوضاع اجتماعی زنان در بعضی از نقاط عالم تازه در حال نضج گرفتن بود، شجاعانه به دفاع از آزادی زنان قیام کرد. در حال حاضر هم در دنیا سمینارهای متعددی برای بزرگداشت طاهره برگزار میشه. ممنونم ازتون.
آتوسا جان خیلی عالی بود. ممنون از شما و عزیزی که این مجموعه رو تهیه کردن. واقعا نگاه به زنان موفق در دنیایی که جایی برای زنان وجود نداره واقعا زیباست. خب حالا خیلی خوبه روی این موضوع صحبت کنیم که برای رفع این تبعیض چه کار میشه کرد. به نظرم برای درک این موضوع باید به این قسمتش هم یه نگاه بندازیم، چرا که تا الان تونستیم علت این تبعیض رو درک کنیم و حالا نوبت اینه که چه راهکارهایی برای حلش خواهیم داشت.
خب منم فکر میکنم که دستیابی کامل به برابری زن و مرد البته کار آسونی نیستش، البته غیر ممکن هم نمیتونه باشه. بله، و لازمه که تحول و تغییر همه جانبه هم در ذهن هم در قلب مردم دنیا به وجود بیاد.
دقیقا.
چرا که زن و مرد هر دوشون در ساختارهای اجتماع با هم و در کنار همدیگه تعریف میشن.
بله.
و با توجه به اینکه ایمان جان در گذشته فرصت کافی نداشتیم برای رشد و پرورش توانمندی های زنان دنیا.
بله.
و فکر میکنم که یکی از راه های این تغییر میتونه رشد خودباوری در زنان باشه. یعنی باید زنان باور کنن که توانایی ها و استعدادات منحصر به فردی دارن که جامعه تقریبا از اون بی‌بهره بوده.
مرسی از همتون که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید. راه‌های ارتباطی با ما رو مطمئناً میدونید، ولی مجدد تکرارش میکنیم. شما میتونید به وبسایت Persian BMS به آدرس www.persianbahaimedia.org مراجعه کنید و تمامی برنامه‌های ما رو اونجا دنبال کنید. همچنین میتونید در فیسبوک، ساندکلاود، پادکست و اینستاگرام و تلگرام Persian BMS ما رو دنبال کنید. ممنون از یکایی که شما با یک جمله در مورد تساوی زن و مرد این قسمت از برنامه رو به اتمام میرسونیم. ممکن نیست سعادت عالم انسانی کامل گردد مگر به مساوات کامله زنان و مردان.
همتون رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. شاد، سلامت و سالم باشید.
خدا نگهدار.
خسته نباشید، قسمت دیگه ای از مجموعه ماه و ماهی بود که تقدیم حضورتون شد.
من از تاریکی شبها به سویت باز خواهم گشت، را ما چشم سویم پیش هم هم خواست، را با دست سوی خیش خواهم خواست، را آواز خواهم داد، را فریاد
خب دوستان، اینو بهتون بگم که راجب گل انقدر امروز صحبت کردیم، امروز از جمله روزای جالبیه که هم روز جهانی گل هست هم روز ملی گل و گیاه و گیاه پروریه. این یک. بنابراین این روزو به همتون تبریک میگم. ایشالله همیشه دوروبرتون پر گل باشه و زندگیتون به لطافت یک گلستان باشه همیشه ایشالله. دو، اینکه گل رو همونطوری که ما یاد کردیم ازش که چقدر موجود لطیف و ظریف و زیبا و قشنگیه، میخوام بهتون بگم همیشه هم اینجوری نیست. چرا؟ اونم باز تقصیر خود ما انسان هاست. مثلا فرض بفرمایید ما رفتیم یه وسیله اختراع کردیم، اسمش رو یه چیز متناقض گذاشتیم، یعنی از نهایت پارادوکسی که به ذهنمون رسیده استفاده کردیم برای نامگذاری این وسیله. اسمش رو گذاشتیم گل میخ. یعنی چه آقا؟ یعنی چی؟ گل کجا؟ اون زیبایی کجا؟ اون لطافت کجا؟ میخ کجا؟ موجود به اون نافرمی. ولی خب به حال یه چیزی اختراع کردیم به نام گل میخ، ازش استفاده هم میکنیم، خیلی هم لذت بخشه برای اون کسایی که میخوان فرار بکنن پشت سر ماشینشون کف آسفالت گل میخ بکارن و بریزن که بقیه نتونن دنبالشون بکنن. یه وقتایی هم اون آدمایی که این کارو میکنن و موفق میشن از دست پلیس فرار بکنن، بعضی وقتا میگن عجب گل کاشت، عجب گل کاشت. این گل کاشتن هم اینجا خیلی به درد میخوره. تو فوتبال هم که الا ماشاءالله استفاده میشه، تا دلتون بخواد همه صحبت گل میکنن و رفت آمدشون با گله. البته اینم بهتون بگم، من یه دوست قدیمی داشتم، این میگفت تا مدت ها ما بچه بودیم میرفتیم مهمونی، مادرم به هم میگفت به گل دست نزنی ها، اینم حواست باشه. بعد این واسه من تعریف میکرد که تا سالها به این فکر میکرده که اونجا میره به چی نباید دست بزنه، گلی تو خونه اون صاحب خونه نیست که چیکار بس بکنه. گاهی وقتا کاربردهای ابهام‌آمیز این شکلی هم داره این قضیه. خب بریم نقطه سرخط رو بشنویم به اتفاق و برگردیم.
نقطه سرخط، برنامه ای از نوید توکلی. با کنار هم گذاشتن شواهد می‌بینیم کشمکش‌های درونی و بیرونی من از روان نابسامان و عدم آموزش است. افزایش روزافزون تنفر از همه چیز و ابراز آن در هر لحظه. تمسخر آن که از صلح می‌گوید و دعوت به آرامش می‌کند. آدم‌های بیروح و دلشکسته و مشکوک سال‌ها زیر یک سقف، رابطه‌های سرشار از سوء تفاهم و رنجش‌های پنهانی، دروغ، خیانت، تحمل و هیچ نگفتن. استاد و کارمند و دانشجوی پر از عقده، پزشک، پرستار، راننده تاکسی، نانوا و قصاب بی انگیزه که حوصله خودش را هم ندارد، چه رسد به دل و دماغی برای خدمت به خلق خدا. اوضاع غم افزای جهان را هم به آن اضافه کنیم. اجتماعی از آدمیانیم که یا نمیدانیم روانمان آزرده است، یا نمیخواهیم بدانیم، یا بلد نیستیم چطور باید درمانش کنیم. فقر آموزش و فرهنگ آن و مقاومت در برابر رفعش بزرگترین مشکل ماست. نمیدانیم درونمان مشکلی وجود دارد که حالا بخواهیم رفعش کنیم. در روانپزشکی این مواقع میگوییم بیمار اینسایت ندارد، یعنی بیمار است اما حتی بیمار بودنش را قبول ندارد، چه رسد به این که بخواهد رفعش کند. با یک دو تا چهارتای ساده دستمان میآید همه درجاتی از اختلالات روان را روی دوش روحمان حمل می کنیم. افسرده و مضطربیم، خودمان را برتر یا کمتر از دیگران می بینیم. لحظه ای شادترین موجود زمینیم و لحظه ای بعد گریه من بند نمی آید. در ابراز احساسات مشکل داریم، ناآرامیم، زیادی از همه چیز متنفریم، زیادی و اشتباهی عشق می ورزیم و زندگی من را فدا می کنیم. برای جلب توجه و محبت بیشتر خودمان را به آب و آتش می زنیم، یا به عکس برای روبرو نشدن با جهان خودمان را در اتاق حبس می کنیم. تهاجم فکرها گلوی من را چسبیده، توی خواب و بیداری خفه من می کند. محاصره شده ایم با برداشت های اشتباه از خودمان و دیگران و مدام مثل یک جوجه تیغی با حالت تدافعی به درون و بیرون من تیغ می‌پرانیم. چند ماه اخیر خودم را وادار کردم به شناخت رفتار و غرایز آدم‌ها از بعد روانکاوانه و جامعه شناختی و غیره. زمانی که دیدم شناختشان جواب بسیاری از ندانستن‌های اساسیم را داد و دنیای از دلشکستگی را برایم قابل تحمل‌تر کرد، تصمیم گرفتم هرچه دستگیرم شده و کمکی برای احوال آدم هاست را حداقل همینجا با شما روانهای زیبا اما یحتمل آزرده به اشتراک بگذارم و دغدغه‌ام تنها دادن یک سرنخ است. اینکه تنها شده یک نفر بگوید راست میگه، اینطوری هم میشد به ماجرا نگاه کرد. سرنخی که دنبالش را بگیریم و برویم بفهمیم کلاف آرامشمان کجا در هم تنید و ما گم شدیم. بله، یادداشتی بود از ساناز امام، دانشجوی پزشکی که توی پیج اینستاگرامش تلاش میکنه در زمینه افسردگی و راه‌های مقابله با اون اطلاعات مفیدی رو در اختیار مخاطباش بذاره. اگه خاطرتون باشه هفته پیش موضوع افسردگی رو شروع کردیم و همونطور که قول داده بودم یکی دو هفته ای ادامهش خواهیم داد. و خب یه قول دیگه که هفته پیش داده بودم این بود که بگم چرا تصمیم گرفتم سه تا نقطه سر خط پیاپی رو به این موضوع اختصاص بدم. دلیلش دقیقاً همون چیزیه که ساناز عزیز نوشته بود و شنیدیدش. و البته درست مثل جمله پایانی این یادداشت، منم امیدوارم این مجموعه کمکی باشد برای باز کردن هرچه بیشتر این کلاف و رسیدنمان به صلح، حداقل با خودمان. و اما در پایان نقطه سرخط امروز یادداشت دیگه ای خواهید شنید با عنوان افسردگی قاتلی است خاموش. ساناز امام در این یادداشت با توصیف صحنه ای از یکی از اپیزودهای سریالی به نام Million Little Things نکات مهمی رو درباره افسردگی بهمون یاد میده. بشنوید. مردی با زندگی عالی، شغل، خانه، ماشین خوب و مهمتر از همه زنی که بیش از هر چیز عاشقش است، به شدت افسرده است. شغلش خوشحالش نمی کند، چرا که با وجود حقوق بالا تکرار هر روزه یه چیزی است که برایش ارزش نیست. زندگی شخصی بی عیبی دارد، اما او با وجود عشق به تک تک اجزای این زندگی خوشحال نیست. یک روز نامه خداحافظی را می نویسد با خرواری قرص کنارش و همین که می خواهد همه چیز را تمام کند، دوستی زنگ می زند و خبر خودکشی رفیق ترین و موفق ترین و خندروترین عضو گروه دوستیشان را می دهد. مدتی بعد زن نامه مچاله شده ای را که قرار بود تنها بر جای مانده و جواب برای چراهای بیپایان او در سوگ عشق زندگیش باشد یافته و در ناباوری از مرد توضیح می خواهد.
این چیه؟
جینا، باید بدونی این هیچ ربطی به تو نداشت.
چطور میتونی بگی هیچ ربطی به من نداشت؟
چون من عاشقتم، بیشتر از هر چیزی توی زندگیم. درک نمی کنی؟
نه، درک نمی کنم. چطور میتونم اینو درک کنم؟
این چیزیه که دارم سعی میکنم بهت بگم. خودم هم درک نمیکنم، اصلا درک نمیکنم. من یه زندگی عالی دارم، ولی بعضی وقتا به بعضی دلایل احساس میکنم خیلی غمگینم. من نمیتونم جلوی این فکر رو بگیرم که نکنه هیچ وقت نتونم از این شادتر باشم.
اوکی، حالا نوبت منه. ازت میخوام به هم گوش کنی، ازت میخوام بشنوی چی میگم. تو بهترین بخش زندگی من نیستی، تو خود زندگی منی و من از دستت نمیدم.
یک، ممکن است فرد افسرده برای مراقبت از عزیزترینهاش هم که شده اندوه عمیق مبهمی که درون تک تک سلولهاش احساس می کند را مدام زیر لایه از خنده پنهان کند. دو، وضع مالی خوب، تحصیلات عالی، عشق و چیزهایی از این دست مانعی برای افسرده شدن نیستند. فرد افسرده از یک فقدان و فقر درونی رنج می برد، فقدان شور حیات. سه، حتی در خوشبخت ترین روزها حواسمان باشد ببینیم عزیزانمان از عمق جان خوشحالند. چهار، هیچ وقت سعی در کوچک و ناچیز نشان دادن رنجی که فرد افسرده با آن دست و پنجه نرم می کند نداشته باشید. تلاشهایش برای بهبود را زیر سوال نبرید. او گاه جنگجویی است که هنوز نجنگیده اما شکست خورده است. و پنج، همه ما نیاز به اطمینان خاطر، پذیرش، تأیید و همراهی داریم، حتی اگر به زبان نیاوریم. به عزیزانمان هر از چندی یادآوری کنیم که وجودشان چقدر برای ما عزیز و حیاتی است. این اطمینان خاطر را بدهیم که در هر شرایطی هستیم و تنها نیستند.
داریم رنگین، کمان داریم مبره، گریان داریم در بهار، در بهار بلبل داریم متره، سنبل داریم رخسار، چون گل داریم در بهار. بیا بریم کنار گلها اگه میتونی، بیا با بگذر از روی پلها اگه میتونی، دست تو بذار تو دست یارت بشه درمونه، دل بیقرارت بهش بگو بیاد کنارت اگه میتونی. در بهار شکر داریم، مشک و انبر داریم، قند و عسل داریم در بهار، در بهار خونه داریم، محفل شبونه داریم، روز داریم گونه داریم در بهار. بیا بریم کنار گلها اگه میتونی، بیا و بگذر از روی پلها اگه میتونی، دست تو بذار تو دست یارت بشه درمونه، دل بیقرارت بهش بدی بیاد کنارت اگه میتونی. طوفان آمد تا خود صبح، باران آمد سیل خروشان آمد در بهار، در بهار آتش گرفته، هرچه که بود دود شده رفته، کار از کار دیگه گذشته در بهار. بیا بریم کنار گلها اگه میتونی، بیا و بگذر از روی پلها اگه میتونی، دست تو بذار تو دست یارت بشه درمونه، دل بیقرارت بهش بگو بیاد کنارت اگه میتونی. در بهار موج دریا، های 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 آدم ها، یک نفر مانده تنها در بهار، در بهار خوب حالم، فقط یکم گرفتارم، میخوام بگم که دوست دارم در بهار، دلم برات تنگ نشه یه هم، بیا بیا کنار گلها، بیا با بگذر از روی گلها، رستار چون گل داری، رنگی کمان داری،
بله دوستان، اگه میتونی رو شنیدید، کاری از گروه بمرانی، گروه خلاق و باحالی که شخصا خیلی کاراشون رو دوست دارم و امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه. راستی یادتون نره که موضوع افسردگی تموم نشده و هفته ی آینده قرار یک تجربه شخصی دیگر رو در این رابطه با هم مرور کنیم. پس تا هفته بعد، خدا نگهدار.
ممنون ممنون ممنون. اینم برنامه نقطه سرخط قسمت دیگه‌ای بود که تقدیمتون شد. خب به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم. به قول قدیمی ها انشالله عمرتون گل نباشه، بینایی و زندگی و دوروور و هست و نیستتون گل باشه، همیشه لطافت داشته باشید، همیشه این منظره زیبا رو انشالله داشته باشید، همیشه رفتار خودتون با دیگران و دیگران با شما چون گل باشه، و خواهشمون اینه که هیچ وقت فراموش نکنید که در هر حالی و در هر شرایطی و برای هر کسی گل هدیه دادن یک اتفاق بسیار زیبا تو دنیاست. به این فکر کنید لطفاً که لازم نیست یک همچین حجمی از زیبایی رو آدم فقط با دلیل و مناسبت و روزگار خاص و اینها به کسی هدیه بکنه. میشه گل رو بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ مناسبتی هم به دیگران هدیه داد و اونها رو در این حس خوب شریک کرد. انشالله همیشه برقرار باشید، دلتون شاد باشه و شنونده رادیو پیام دوست باشید. تا برنامه دیگه و هفته دیگه، خدا نگهدارتون.